درس رجال جلسه 16. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر مبارک دوستان حاضر در جلسه و عزیزان بزرگواری که بحث رو می‌گیرند. قول دادیم در این جلسه درباره اصول اولیه علم رجال با هم گفتگو کنیم. اولین گروه از منابع رجالی که به دست ما رسیده بهش میگیم اصول اولیه رجالی. این دسته از آثار 3 خصوصیت مهم دارند. یکی قدمت هست، دیگری اعتبار و سومی جامعیت. مرادمون از قدمت دیرینگی است. آثار هرچه کهن‌تر باشه زمان تألیفش به زمان حضور راویان نزدیکتر باشه این منبع قدمت داره. تألیفات رجالی زیادی تا قرن 4 و 5 تألیف شده بود، ولی متاسفانه مانند بسیاری از آثار شیعه که به دست ما نرسیده اینها هم از میان رفته بود. ولذا علما و دانشمندان نسبت به این اصولی که به عنوان اصول اولیه رجال ازش یاد می‌کنیم اهتمام بیشتری به خرج دادن، استنساخ کردند، نسخه‌ها رو تکثیر کردند و با اقبال مردم مواجه شد. بنابراین دلیل توجه مردم به این آثاری که از اصول اولیه هستند یکیش قدمت و دیگری اعتبار شخص مؤلفه، چون نویسندگان این آثار شخصیت‌های علمی شناخته شده و ممتاز جهان تشیع بودند. علاوه بر این صحت انتساب کتاب به مؤلفینشون هم احراز شده بود. نکته سوم، نسبت منابع رجالی قرن 2 و 3 به اصول اولیه به این شکل بود که این منابع از یه جامعیت بیشتری برخوردار بودند، اطلاعات گسترده‌ای رو ارائه می‌کردند. بنابراین یه جامعیت نسبی دارند. حالا این اصول اولیه چند تاست؟ به عنوان اصول اولیه دانشمندان ما از 6 کتاب یاد کردن. اولیشون رجال برقی است. دومی رجال ابن قضائری. سوم اختیار و معرفت رجال کشی است. 4 رجال جناب شیخ طوسی است. 5 هم فهرست ایشونه. 6 رجال نجاشی است. از میان این 6 کتاب 4 اهمیت بیشتری داره که بهش میگن اصول 4 رجالی، که عبارتند از اختیار و معرفت رجال، رجال طوسی، فهرست طوسی و رجال نجاشی. بنا داریم که انشاءالله این آثار رو به مرور معرفی بکنیم. ولی چون جناب شیخ الطائفه توی بسیاری از زمینه‌ها سرآمده، از جمله در علم رجال، چون 3 کتاب از اصول 4 رجالی مربوط به ایشون هست، من اجازه میخوام اول جناب شیخ رو معرفی کنیم و بعد به تک تک آثار رجالی او مثل رجال، فهرست و اختیار و معرفت رجال توجه بدیم. بنابراین ما دو تا بحث داریم. بحث اولمون درباره مؤلف این آثار هست. بحث دوممون درباره مؤلف، یعنی درباره کتاب. اما اطلاعات اجمالی از نویسنده این کتاب‌ها، جناب ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی، متولد 385 و متوفای 460 هجری قمری است. از ستارگان بسیار درخشان در جهان اسلام و یکی از نوابغ قرن پنجم هست که به لحاظ عظمت و جلالت شأنش به شیخ الطائفه معروف شده. ایشون با درایت ویژه‌ای که واقعاً برگرفته از عمق ایمانش به خداوند متعال و واسطه‌های او بود، در یه برهه خاصی زعامت شیعه رو به عهده گرفت و توانست مذهب شیعه رو هدایت کنه و همینطور با نگارش آثار گرانسنگی یه راه روشنی رو فراروی همه فرهیختگان، علاقمندان، طلاب و دانشپژوهان علوم اسلامی قرار بده. بنابراین صحبت کردن از یک شخصیت اینجوری کار آسانی نیست، ولی بحث ما هم در واقع پرداختن به شرح حال مفصل ایشون نیست و الا باید بگیم یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم وصف آن رشگ ملک. اون شخصیت بزرگوار رو اگر انسان بخواد مدعی بکنه باید در حد خود او باشه، که این میگن چقدر فاصله است بین عرش تا فرش. خب اجمالاً نام مبارک ایشون محمد هست، فرزند حسن ابن علی طوسی، کنیش هم ابو جعفر هست، مشهور به شیخ طوسی. در ماه رمضان سال 385 هجری قمری در طوس متولد شده. طوس یکی از شهرهای قدیمی و مهمترین شهر خراسانه. یه شخصیت‌های زیادی از این شهر برخاستن که دوتای از اونها خیلی معروفن. یکی خواجه نصیرالدین طوسی است، فیلسوف و ریاضیدان معروف، یکی هم شیخ الطائفه، عالم ذی‌فنون. خب ایشون در طوس متولد شد و وقتی به حد رشد رسید به تحصیل علوم اسلامی پرداخت و تا سال 408 در زادگاه خودش مشغول به فراگیری علوم اسلامی بود. در سال 408 هجری قمری به بغداد که اون زمان حوزه مرکزی شیعه بود مهاجرت کرد و در این شهر توانست از محضر شخصیت‌های بزرگی مثل شیخ مفید، سید مرتضی اعلی الله مقامهم و بعضی از اساتید دیگه استفاده بکنه. اون زمان شیخ مفید مؤسس حوزه بغداد بود و عالم بزرگ و برجسته شیعه به حساب می آمد. جناب شیخ به درس شیخ مفید رفت و در حال حیات استاد بزرگوارش توانست کتاب مقنعه استاد رو شرح بکنه و تا استاد زنده هست لحظه ای از کسب علم و دانش از محضر پرفیض شیخ مفید غفلت نکرد. بعد از ارتحال استاد شیخ مفید، حوزه بغداد زعیمش شد سید مرتضی علم‌الهدا. سال سالیان متمادی جناب شیخ از خرمن دانش سید بهرمند شد، شاید حدود 23 سال. باز یکی از آثار فاخر استاد رو به نام اشرافی تلخیص کرد و احاطه خودش رو به نظریات استاد توی این اثر گرانسنگ نشان داده. بعد از ارتحال سید مرتضی، زعامت و رهبری علمی دینی به دست شیخ طوسی افتاد. ایشون تا سال 448 هجری قمری در بغداد حضور داره و 12 سال هم رئیس حوزه علمیه است. جناب ایشون در بغداد واقعا خیلی شهرت به دست آورد، موقعیت علمی ممتازی داشت، به طوری که کرسی علم کلام که در آن زمان خلیفه وقت در اختیار بزرگترین عالم کلامی زمان خودش قرار می‌داد، در اختیار این مرد بزرگ قرار داد. خب طبعاً یه چنین موقعیتی بعضی از رقبا رو تحریک کرد، به ویژه اهل سنت رو، و در مقابل عظمت علمی ایشون شروع کردند سعایت کردن، شیطنت کردن. بین شیعه های ساکن در بغداد که شمارشون خیلی زیاد بود و اهل سنت که بیشتر حنفی مذهب بودند، گاهگاهی بر سر مسائلی اختلافهایی اتفاق می افتاد و همین سبب شد که مشکلاتی رو برای شیعه به وجود بیاره. خب دانشمندان بزرگ و فضلای اون زمان وقتی که آوازه شیخ طوسی رو شنیدند، از خانه و کاشانه‌شون کوچ کردند، می آمدن بغداد، از درس پرفیض ایشون استفاده های زیادی کردند. چهره های برجسته توی شاگردان ایشون که شیخ اسدالله دزفولی در مقدمه مقابس الانوار میگه شاگردان جناب شیخ از دانشمندان شیعی بیش از 300 نفر و از اهل سنت تعداد بیشماری بودند. کسانی مثل ابن براج، صاحب تهذیب، جواهر، ابوالصلاح حلبی، ایشون هم از شاگردان جناب شیخ بوده، ظاهراً مقدار استفادهش خیلی زیاد نیست. ابن شهرآشوب مازندرانی و همینطور کراجکی و دیگران و دیگران. بنابراین حوزه پر رونقی داره، درس با شکوهی رو در بغداد اداره میکنه، ولی این اختلافات هم مشکل آفرین هست. اختلافات وقتی به اوج خودش رسید، خب یکی از مخالفان به نام طغرل بیگ، ایشون تصمیم گرفت که از ضعف آل بویه استفاده بکنه و حالایی هم که اختلاف و درگیری و ستیزه های مذهبی بین شیعه و سنی در بغداد وجود داره، میتونه با کمک اهل سنت به بغداد یورش بیاره و به حکومت آل بویه خاتمه بده. همین کار رو کرد، وارد بغداد شد و به کمک متعصبین از اهل سنت توانست ناامنی ایجاد بکنه و علما متواری بشن. شیخ طوسی هم خائفاً یترقب بغداد رو ترک کرد و به جای نامعلومی ابتداءً رفت و بعدها سر از نجف اشرف در آورد. بنابراین جناب شیخ طوسی در سال 448 هجری به نجف اشرف مهاجرت کرده و حوزه جدیدی رو بنیان گذاشته. در اینجا چند تا نکته قابل توجه هست. یکی از نکاتی که قابل توجه هست اینه که وقتی جناب شیخ طوسی و علما حوزه بغداد رو ترک کردن، متاسفانه طغرل‌بیک و دارودستش هجوم آوردن، کرسی درس کلام شیخ الطائفه رو به آتش کشیدن، کتابخانه بسیار مهم ابونصر شاپور ابن اردشیر که وزیر آل بویه بود، از اهالی شیراز بود، بسیار مرد فاضل، ملا، کتاب دوست و کتاب باز به قول امروزی‌ها بود، هم ادیب، هم مردمدار، هم کثیرالخیر، آدم پاکدامن و متدینی به حساب میاد، کتابخانه بسیار باشکوهی رو در بغداد تأسیس کرده بود، به آتش کشیدن، کتابهاش رو به یغما بردن. کتابخانه سید مرتضی که 80,000 جلد کتاب داشت و همینطور کتابخانه دارالعلم سید رضی رو از بین بردند. خیلی جای افسوس داره وقتی انسان این بخش رو مطالعه میکنه و کتابهای نفیسی که در کتابخانه شاپور ابن اردشیر و از دوران نوجوانی ایشون به دلیل عشق و علاقه به کتاب داشته و علاوه بر این امکانات مالیش هم خوب بوده، کتابهای نفیسی رو در کتابخانه‌اش گردآوری کرده بود، همه از بین رفت، یا به یغما رفت یا در آتش کینه سوخت. خب جناب شیخ طوسی بعد از مهاجرت آمد جوار مرقد مطهر امیرالمؤمنین سلام الله علیه. آرام آرام دانشمندان متوجه شدند که جناب شیخ طوسی در نجف اشرف توتن اختیار کرده و حوزه جدیدی رو راه اندازی کرده برای استفاده از محضر این عالم ذی‌فنون، به نجف مهاجرت کردند. خب شیوه تدریس جناب شیخ الطائفه در این زمان با حوزه بغداد متفاوته، چون در حوزه بغداد کسانی که در درس شرکت می‌کردند هم شیعه و هم اهل سنت و با گرایش‌های مختلف در درس جناب شیخ طوسی شرکت می‌کردند، اما در نجف اشرف غالب بحث‌ها سبک و سیاق شیعی داره. در بحث‌های بغداد بحث‌ها به صورت تطبیقی ارائه می‌شد، یعنی هم نظر شیعه گفته می‌شد هم نظر اهل سنت، اما دیگه در بغداد نیازی به این شیوه نیست. شیخ طوسی، این رو هم بگم که بحث یه اطلاعات بهتری از زندگی مرد بزرگ داشته باشیم و به شکلی حقش هم ادا بشه، کتاب‌های مختلفی تألیف کرده. عناوین کتاب‌هاش رو 53 عنوان کتاب ذکر کردن که البته برخی از اونها هر کدامش مثلا تفسیرش چند جلده، بعضی از کتاب‌های فقهیش هر کدام بالغ بر چند مجلد هست. البته همونطور که عرض کردم، چون کتابخانه ایشون هم به آتش کشیده شد و بخشش هم به یغما رفت، برخی از آثار ایشون مفقود شده، برخیاش هنوز خطی است و اکثر اونها به چاپ رسیده. در زمینه ی حدیث دو تا کتاب مهم، تهذیب و استبصار از ایشون، امالی و آثار دیگه هم ممکنه داشته باشه. در تفسیر قرآن کتاب تبیان فی تفسیر القرآن در 10 مجلد از آثار فاخر ایشونه. المسائل الدمشقیه 12 تا مسئله درباره تفسیر قرآن داره. المسائل الرجبیه. در زمینه فقه کتاب‌های مبسوط که فقه مقارن و تطبیقی است، خلاف فقه مقارن، اینم النهایه در فقه سنتی به روش محدثان و کتاب مسئلتون فی مواقیت صلات. در علم کلام المفسه رو داره، امامت امیرالمومنین رو بحث میکنه، تمهید الاصول، شرح کتاب جمل العلم و العمل سید مرتضی است، تلخیص الشافی، باز تلخیص کتاب شافی استاد بزرگوارش سید مرتضی است، کتاب الغیبه، ریاضت العقول، و کتاب کبیر فی الاصول، تمهید الاصول. اینا اصول فقه نیست، مربوط به اصول اعتقاداته. اما مباحث اصولی کتاب عدت الاصول و همینطور مسئلتون فی العمل به خبر الواحد، کتاب شرح الشرح که شاید شرح جمل علم باشه، ظاهرا این کتاب ناتمامه. در باب ادعیه و زیارات هم مصباح المتحجدش معروفه، مصباح الصغیر مختصر همین مصباح المتحجد هست، مناسک الحج فی مجرد العمل و الادعیه داره، هدایت المستشهد داره که هم ادعیه داره هم مباحث عبادی. جناب شیخ بعضی از کتاب‌ها رو تلخیص کرده، برخی‌ها رو شرح کرده، برخی‌ها رو ترجمه کرده، برخی‌ها رو هم حواشی زده. بعضی از آثار خود ایشون هم توسط بزرگان ما یا تلخیص شده، مثل تفسیر تبیان که توسط ابن ادریس و همینطور محمد ابن هارون کیالی تلخیص شده. کتاب خلافش رو فضل ابن حسن تبرسی یا تبرسی صاحب کتاب مجمع البیان تلخیص کرده، فتاواش رو هم در این کتاب آورده که فتاوای خودش رو. این کتاب توسط بنیاد پژوهش‌های آستان قدس هم چاپ شده، جناب آقای رجایی خدا حفظش کنه این کتاب رو تصحیح کرده. سیموری هم خلاف رو در 3 جلد خلاصه کرده به نام تلخیص خلاف و به چاپ رسونده. خب جناب قطب راوندی و همینطور پسر شیخ به نام ابو علی طوسی کتاب نهایه رو شرح کردن، محقق حلی هم کتاب النهایه رو حاشیه زده به نام یادم رفت مکتب النهایه بود چی بود، در 3 جلد به چاپ رسیده. مبسوط و نهایه ترجمه دارن دانشگاه تهران به چاپ رسانده. خب دوستان عزیزم، اینم یک اشاره اجمالی به آثار فاخر جناب شیخ طوسی. ایشون در سن 75 سالگی به رحمت خدا رفته در سال 460. خب یک انسان در سن 75 سالگی این همه خیرات و برکات و ارزش‌هایی که واقعاً جای تقدیر و تشکر داره. وقتی دوستان عزیزم به کتاب‌های رجالی و تراجم سری بزنید و وضعیت حال رجالی ایشون رو بخواید ببینید، می‌دانید و معلوم میشه که همه رجالیون در وساقت و جلالت مرتبش داد سخن دادن، تراجم نگاران از او تعریف کردن. من به 1-2 نمونه اشاره میکنم، یک کلامی از نجاشی، یک کلامی هم از جناب علامه حلی، بعد وارد آثار رجالی ایشون میشیم. جناب نجاشی در شرح حال شیخ طوسی نوشته ابو جعفر محمد ابن حسن ابن علی طوسی در اصحاب ما جلیل القدر، ثقه و سرشناس، وضعیت رجالیش رو داره بیان میکنه، از شاگردان استاد ما ابو عبدالله شیخ مفید هستند. بعد میگه برای او کتاب هاییست، از جمله نام کتاب ها رو ذکر میکنه. این در رجال نجاشی صفحه 403. اما علامه حلی در خلاصة الاقوال می‌فرماید ابو جعفر شیخ الامامیه قدس الله روحه، رئیس الطائفه، جلیل القدر، عظیم المنزله، ثقتون، عینون، صدوقون، عارفون بالاخبار و الرجال و الفقه و الاصول و الاحکام و الادب. بعد می فرماید و جمیع الفضائل تنسب الی. بعد می فرماید ایشون در کل فنون اسلام تصنیف هایی داره و هو المهذب للعقائد فی الاصول و الفروع و الجامع لکمالات نفس العلم و العمل. احتیاج به ترجمه نیست، ولی برای اینکه نفعش عمومی تر باشه یه ترجمه مختصری هم بکنیم. میگه ابو جعفر بزرگ امامیه، قدس الله روحه، رئیس طایفه شیعه، آدم جلیل القدر، بلند منزلت، مورد اعتماد و چهره برجسته است که راستگو و آگاه به احادیث و راویان و فقه و اصول و کلام و ادب هست. بعد اضافه میکنه که همه فضائل به او منصوبه، یعنی میخواد بگه آن چه خوبان همه دارن این مرد بزرگ به تنهایی داره. نگارش هایی در همه علوم اسلامی داره و در اصول و فروع عقیده بسیار صحیح و راستی داره. او علم و عمل رو در خودش جمع کرده بود. خوشا به سعادتش که انسانی با عمر کوتاه این همه خیرات، برکات، این نگاه شخصیت ها و دانشمندان است که درباره ایشون سخن گفتند. من گفتم دو تا، ولی دلم میخواست ای کاش فرصت بود کلام شیخ عبدالجلیل قزوینی رازی رو هم در کتاب النقض برای دوستانم میخواندم، که در اون کتاب که از آثار فاخر شیعیان هست این مرد بزرگ هم تعریف زیبایی داره، ولی وقت خیلی زیاد نیست. خب تا الان به خواست خداوند متعال ما اجمالاً اطلاعاتی درباره شخصیتی که سه تا کتاب از کتاب‌های علم رجال، اونم از اصول اربعه رجالی مربوط به ایشون هست، سخن گفتیم. حالا می‌خوایم وارد بخش دوم گفتارمون بشیم که درباره مؤلف هست، درباره تألیفه. خب سه تا کتاب ایشون داره، یکیشون باید مقدم بداریم. اول کتاب رجال ایشون رو مقدم می‌داریم. وقتی شما به کتاب الفهرستی که یکی از آثار رجالی خود ایشون هست مراجعه کنید، می‌بینید از این کتاب نام برده به عنوان کتاب الرجال، کتاب رجال درباره کسانی که از پیامبر اکرم و ائمه اثنی عشر سلام الله علیهم و من تأخر عنهم مثلا روایت دارند. بعضی ها مثل سید بحرالعلوم با توجه به بابندی تفصیلی این کتاب بر اساس اصحاب ائمه، کتاب رو اسمش گذاشتن الابواب. ولی تعبیر رجال شیخ یا رجال طوسی خیلی معروفه. در مقدمه این اثر برای آشنایی با کتاب و شناخت اهداف مؤلف و شیوه تألیف ایشون، مطالب خواندنی خوبی است که دوستان عزیزم خوب مراجعه داشته باشند و مقدمه این اثر رو مثل مقدمه سایر آثار مفیدی که بناس مثلا درس بگیرن یا مطالعه بکنن، اینها رو بخوانند. بصیرت بیشتری به شما خواهد داد و میدانید که انگیزه مؤلف چی بوده، چه اهدافی رو دنبال می کرده، از چه روشی تبعیت کرده. جناب شیخ بر این کتاب یه مقدمه ای داره و این امکان رو به ما میبخشه که ما انگیزش رو، محتوای کتابش رو، شیوه تدوینش رو بدانیم. در ارتباط با انگیزه تألیف این اثر ایشون عبارتی داره، من این عبارت رو براتون عرض میکنم. فرمودن که فإنی قد عجبت الی ما تکرر سؤال الشیخ الفاضل فی من جمع کتاب یشتمل علی الاسماء الرجال علی الذین رووا عن رسول الله صلی الله علیه و آله و عن الائمه علیهم السلام من بعده الی زمن القائم علیه السلام. یعنی من به درخواست شیخ فاضلی که مکرر از من تقاضایی داشت و میخواست کتابی تألیف کنم مشتمل بر نام راویان از رسول خدا و ائمه هدا تا زمان حضرت حجت صلوات الله و سلامه علیه، من هم دست به چنین کاری زدم. خب معمولا تاریخ تألیف رو هم یه اشاره می کنند. گفتیم که جناب شیخ مستقلن دو تا کتاب رجالی داره، یکیش به نام الفهرست، یکیش به نام کتاب الرجال. ظاهرن کتاب رجال رو بعد از فهرست تألیف کرده، چون گاهی از مواقع به کتاب الفهرست توی الرجال ارجاع داده و این نشان میده که باید اول فهرست رو نوشته باشه و بعدن کتاب و رجال رو. خب تألیف کتاب رجال علی ظاهر قبل از سال 436. دلیلش هم اینه که وقتی که به شرحال استاد بزرگوارش علامه سید مرتضی رضوان الله علیه میرسه که در سال 436 ایشون به رحمت خدا رفته، برای استاد دعای طول عمر میکنه. معلوم میشه توی این سال ایشون زنده است و در همین سال هم از دنیا میره، رضوان خدا بر او باد. خب بنابراین تألیف این کتاب قبل از سال 436 هست. اگر بخوایم خصوصیات ساختاری کتاب رو دنبال بکنیم، دوستان عزیزم، میفهمیم که این کتاب دنباله شیوه طبقه نگاری است. یعنی سعی کرده اول اصحاب پیامبر رو در یک باب و همینطور اصحاب امیرالمؤمنین رو در باب دیگه، اصحاب امام حسن رو در باب دیگه و تا امام عسکری علیه السلام در 12 باب بحث کرده. باب 13 رو اختصاص داده به راویانی که در عصر ائمه میزیستند اما از ائمه ما مستقیما روایت نکردند، یا کسانی که در اون عصر اصلا نبودند ولی جزء راویان حدیث به حساب میان. اینها رو هم در این باب 13 آورده. بنابراین این کتاب در 13 باب تنظیم شده و هر یک از این باب ها به معرفی اصحاب یک امام اختصاص پیدا کرده. ترتیب چینش مباحث هم الفبایی است بر اساس حروف معجم. جناب شیخ وقتی این کتاب رو تألیف می کرده، آرزوش این بوده که بحث ها رو به صورت جامع دنبال بکنه، یعنی راویان هر معصوم رو در حد توان خودش پیگیری بکنه، اطلاعات مربوطه رو استخراج بکنه و یک جا به خوانندگان خودش عرضه کنه. ولی همونطوری که خودش فرموده، این کار گسترده است. از یک فرد، اونم با امکانات کمی که در گذشته وجود داشته، با همه اشتغالاتی که جناب شیخ داشته، به صورت خلاصه روان و آسان شدنی نبوده، بنابراین به این آرزوش نتوانسته برسه، ولی تمام تلاشش رو به کار گرفته که اثر قابل عرضه ای رو به شما عزیزان تقدیم کنه، به پیشینیان ما تقدیم بکنه. خب جناب شیخ خودش میگه که قبلا کتابی به این شکل که بیان مثلا اصحاب یک امام رو فرزن امام صادق علیه السلام رو بیان یک کتاب بکنن، یا به این شکل طبقات نگاری موضوع رو پی بگیرن، ظاهرا ایشون سراغ نداره مگر کتاب ابن عقده زیدی که درباره اکثر راویان از امام صادق تألیف کرده و توی اون کتاب حدود 4000 نفر شاگرد رو یاد میکنه. جناب شیخ همین مسیر رو سعی کرده راجبه تک تک ائمه و اصحابشون دنبال کنه. برای کتاب چون از زمانی که این کتاب نوشته شد مورد توجه قرار گرفت، رمزهایی داره خود کتاب و رمزهایی هم مؤلف مثلا برای اصحاب هر کدام از ائمه یه رمزهایی رو در نظر گرفته که حجم کتاب گسترده نشه، استنساخش، تهیهش برای فضلا راحت تر باشه. خب حالا در باب اصحاب رسول خدا از 468 عنوان، در اصحاب امیرالمومنین 449 عنوان، در اصحاب امام مجتبی 41 عنوان، در اصحاب امام شهید امام حسین علیه السلام 99 عنوان، اصحاب امام سجاد 171 عنوان و همینطور درباره اصحاب ائمه دیگه ما مطالبی داره. پس اگر میزان اطلاعات رجالی ایشون رو بخوایم عرضه کنیم، میگیم این کتاب در ابواب مختلفی درباره اصحاب پیامبر و ائمه تألیف شده، 13 باب، با همون توضیحاتی که محضر مبارک دوستان عزیز یاد کردیم. در این کتاب ظاهرا ایشون هم شیعیان رو آورده هم اهل سنت رو آورده، چون کسانی مثل خلفای سگانه عمر و عاص در اصحاب پیامبر دیده شدند. زیاد ابن عبی عبیدالله ابن زیاد در اصحاب امیرالمؤمنین دیده شدند. منصور دوانگی در اصحاب امام صادق ازشون نام برده شده، بدون اینکه اشاره ای هم به فساد عقیده اینها بشه. بنابراین انسان به مجرد اینکه نام یک راوی رو در این کتاب میبینه، نباید به ضرس قاطع زود بگه این شیعه است، این امامی است، باید بررسی بکنه. البته بسیاری از اینها مشخص هستند، خصوصا برای کسانی که ممارست داشتند و ارتباطشون با کتابهای رجالی و راویان زیاد بوده. یه بحثی است که به خود شما واگذار میکنم، یه نگاهی بلکه به کتاب بیندازید و ببینیم میتوانید توی جلسه آینده قبل از شروع درس بفرمایید که مراد از اصحاب در رجال شیخ طوسی چیه. این رو اگر بتوانید به ما جواب بدید. پس مراد از اصحاب در این 10 باب اول، یعنی از باب سوم تا 12 چیه؟ آیا اصحاب لقا مراد هست یا اصحاب روایت؟ خب بریم سراغ بحث بعدی. دوستان عزیزم، از زمانی که این کتاب تألیف شده ما می‌بینیم که علما و دانشمندان با اعتبار ویژه‌ای به کتاب نگاه کردند، کتاب رو جزء کتاب‌های مادر به حساب آوردند و در فرصت‌های مناسب بهش مراجعه داشتند. علاوه بر اینها کتابهایی هم بر محور رجال شیخ طوسی تا حالا تألیف شده. من به بعضی از اینها هم اشاره بکنم و اشاره نهاییمون به چاپهای مختلفی است که کتاب رجال داره. یکی از کارهایی که بر محور رجال شیخ طوسی انجام شده ترتیب و رجال شیخ طائفه است، مال مولا عنایت الله قحپایی که این مرد بزرگ رجالی در 1016 زنده بوده. خب این آقا آمده تمام اسامی موجود در کتاب رجال رو به ترتیب الفبایی تنظیم کرده. کار دیگه باز همین آقای قحپایی داره به نام مجمع الرجال که انشالله دوستان عزیزم در 7 جزء منتشر شده. اگر فرصت کردید ببینید، اگر پول داشتید بخرید. بله، کار دیگه ای که بر محور این اثر انجام شده منتخب الرجال سید محمد شاه عبدالعظیمی است، متوفای 1334. یه بخشی از این کتاب هم ترجمه شده توسط سپه میرزا محمد تقی‌خان کاشانی در ناسخ التواریخ. بخش مربوط به امام حسین رو ببینید. در ابتدای کتاب خلاصه یه بحثی مشاهده می‌کنید که اصحاب امام حسین رو ظاهراً آورده توی کتاب خودش، ترجمهش رو گنجانده. خب یه تکلیف خدمت دوستان عزیزم عرض کردم که اصحاب رو برید نگاه بکنید. یه خواهش دیگه هم دارم و اون اینه که مقدمه کتاب رو حتما به مطالعه بگیرید و بعد برداشت خودتون رو قبل از شروع کلاس تا دوستان جمع میشن من می نشینم، انشالله بزرگواری بفرمایید، بگید که آیا خواندید یا نه و اگر خواندید به چه نتیجه‌ای رسیدید و یه اطلاعات اجمالی که به دست آوردید اونجا برای استفاده بیشتر در اختیار بقیه دوستان بگذاریم. خب حالا این کتاب مفید چاپ‌های متعددی داره. اولین بار در سال 1181 با تحقیق محقق ارجمند آقای سید محمد صادق آل بحرالعلوم در یکی از چاپخانه‌های معروف نجف اشرف به نام حیدریه منتشر شده با حروف سربی. محقق همون کاری که بسیاری از مصححین انجام میدن، از نسخه‌های متعددی استفاده میکنن، مقابله میکنن و کارهایی که یک پژوهشگر در واقع حرفه‌ای انجام میده در اون زمان در حد خودش در این کتاب انجام شده. یه چاپی هم در قم داره با تحقیق جناب آقای جواد قیومی اصفهانی که توسط انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم این هم منتشر شده. این کتاب هم بر اساس نسخه های متعددی مقابله شده. آخرین چاپش رو کتابشناس بزرگ و خدوم شیعه علامه عالی قدر جناب آقا سید عبدالعزیز طباطبایی رضوان الله علیه که چه مرد نازنینی بود و چقدر خدمت کرد و چقدر باصفا بود و منزلش در واقع محلی بود، پاتوقی بود برای پژوهشگران که با آغوش باز از اونها استقبال میکرد و اون چه مورد نیازشون بود در اختیار میگذاشت و خیلی جواد و باصفا و بخشنده بود. خدا رحمت کنه این مرد بزرگ رو. الان هم آقازاده های بزرگوارشون همون راه پدر بزرگوار رو دنبال میکنن. خب دوستان عزیزم، بحث رو درباره رجال شیخ طوسی به همینجا خاتمه میدم و اجمالاً توانستیم زندگی نامه مختصری از جناب شیخ الطائفه و همینطور مهاجرتش به نجف اشرف و و فعالیت‌های علمی و پژوهشیش در زمانی که در بغداد بود، در نجف اشرف بود، برای شما عزیزان دلم بگم. فقط یه نکته فراموشم شد، به دلیل عظمت علمی این مرد بزرگ بعد از ارتحالش تا حدود 100 سال دوران مقلده می گفتن دوران فترت اجتهاد، چون کسی به دلیل ابهت و عظمت علمی این شخصیت دیگه به خودش اجازه نمیداد اظهار نظر بکنه، به نقض و ابرام آثار و مباحث ایشون بپردازه. اجتهاد در حال رکود بود. البته این مطلب به این شکل کلی که گاهی از مواقع بر سر زبان‌ها جاری است واقعی نیست، چون در همون زمان هم دست گریخته کسانی اجتهاد کردن که آقای دکتر پاکتچی توی یکی از آثارشون توجه داده، و اما این غالب بوده، جو غالب بوده به دلیل عظمت علمی که این مرد و شخصیت بزرگ داشته. جناب ابن ادریس حلی که از نوادگان شیخ محسوب میشه و عالمی خور، بسیار شجاع و محقق، این صدر رو شکوند و دوباره حوزه‌های علمیه به نقض و ابرام و طرح اشکالات و توجه به کلمات شیخ همراه با نقد داشتند. خب و عرض کردیم رجال شیخ طوسی، بله رجال شیخ طوسی بعد از فهرست نگاشته شده. حالا اگر بخواید با سوالات امتحانی هم در ارتباط با همین بحث آشنا بشید، من به چند تا سوال هم در باقی مانده بحث اشاره می کنم. یکی از سوالات ممکنه این باشه که اصول اولیه رجالی شیعه چه ویژگی هایی دارند و چند تا هستند. سوال بعدی، با سفر جناب شیخ الطائفه از بغداد به نجف اشرف چه تغییری در شیوه تدریس و بحث‌های علمی ایشون رخ داد؟ سوال سوم، قرن مقلدان به چه قرنی گفته میشه؟ سوال چهارم، از میان دو تا کتاب فهرست و کتاب رجال شیخ طوسی کدام جلوتر نوشته شده و کدام بعداً؟ میدونید که یه نتایجی انسان بر این گونه آثار از یک مؤلف میتونه بار بکنه. سوال بعدی که بنا شد دوستان خودشون زحمت بکشن این سوال هست که مراد از اصحاب در رجال شیخ طوسی چی هست؟ سوال بعدی ممکنه بگیم که اعتبار اقوال رجال شیخ طوسی در کتاب رجال چگونه هست؟ سوال بعدی مثلا از شما خواسته بشه که کتاب رجال رو در 5 سطر معرفی کنید و بنویسید که چه کتاب‌هایی بر محور رجال شیخ طوسی نوشته شده. ما می توانستیم درباره جناب شیخ طوسی خیلی صحبت بکنیم و علت این ایستایی و رکود اجتهاد رو نگفتم براتون، اگر میگفتم اینم میتوانست یک سوال از سوالات دیگه ما باشه. باز اگر دوستان در اون کلاس بعدی ما که دانشمندان شیعه و آثار مهمترین آثار مکتوبشون هست شرکت داشته باشند، میدانند که ما وقتی که میرسیم مثلا به زندگی شیخ الطائفه هم معاصرانش رو یاد میکنیم، هم شاگردان برجستش رو، یه اطلاعات اجمالی درباره تک تک آثار مختلف فقهی مثلا کلامی و حدیثی و رجالی اومدیم و گاهی از مواقع کلمات رجالیون رو درباره فضائل و مناقب این مرد بزرگ مطرح میکنیم و مهمتر از همه به اندیشه ایشون که خط فکری چه خط فکری بوده، آیا مثلا گرایش به یه مکتب خاصی داره یا نداره. نکته دیگه‌ای که معمولا توی اون کلاس مورد توجه هست و طبعا توی این کلاس ضرورتی ندیدیم، نقل اقوال دانشمندان رجالی اهل سنت هست که در مورد ایشون چی گفتن و در مورد آثار ایشون که آیا آثار ایشون جزء کتاب‌های مرجع بوده، همونطوری که ما شیعیان به آثار ایشون مراجعه می‌کنیم و لذت می‌بریم، آیا در کتاب‌های اهل سنت هم به عنوان یکی از آثار خوب و فاخر به اینها آدرس داده شده یا نه. اینها سوالاتی است که ممکنه پیرامون این بحث برای دوستان عزیزم مطرح بشه. به همین مقدار اکتفا میکنم و خدا رو شاکریم که توفیق داد بحثی با هم داشته باشیم. ان شاء الله به شرط حیات دنباله مباحث رو در جلسه آینده پی خواهیم گرفت. والحمدلله رب العالمین.